أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين تسلیت عرض می کنم ایام رحلت حزن شهادت آخر ماه سفر رحلت رسول خاتم شهادت امام مجتبی و همچنین امروز که شهادت وجود نازنین امام هشتم علی ابن موسی رضا است. انشاءالله که نام ما در زمره عزاداران شیعیان و محبین واقعی آل الله ثبت بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان برادران و خواهران ایمانی به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه امروز در محضر نامه 51 نهج البلاغه هستیم، نامه ای از وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام، خطاب به کارگزاران، خطاب به مسئولین جمع آوری مالیات. و من کتاب له علیه السلام الى اماله علی الخراج. این نامه را امیر المؤمنین سلام الله علیه برای عمال یعنی کارگزاران خودشون نوشتن، همونهایی که مسئول جمع آوری خراج بودن. ابتداعا این نکته را عرض کنیم که خراج به یک درآمد خاصی در زمان اهل بیت در زمان حکومت اسلامی گفته میشه، اون زمینهایی که اصطلاحا مفتوحت و انوطن هستن، یک اصطلاح فقهی است، اون زمینهایی که با جنگ فتح میشوند، اون زمینهایی که یک عده‌ای برای اینکه جنگ نکنن خودشون اینها رو تسلیم میکنن. حالا مباحث فقهیش طولانی است، نمیخوام وارد اون بحث بشیم. زمینهایی که به تصرف حکومت اسلامی در میآید، قبلا دست مشرکین بود، الان دست حکومت اسلامی افتاد. خب روش پیغمبر و روش اهل بیت این بود، کما اینکه در زمان خلفا همین اتفاق میافتاد، مثلا ایران فتح شد یا شهر دیگری کشور دیگری فتح میشد، این زمینها متعلق به حکومت اسلامی میشد. اهل بیت و امیرالمؤمنین پیغمبر دستور میدادند که مردم، همون صاحبان قدیمی، روی این زمینها کار کنن، بعد یک مالیاتی، یک پولی، یک حق الاجاره‌ای به حکومت مرکزی یعنی به حکومت اسلامی تحویل بدن. به این پولی که جمع میشه بهش میگن خراج و اتفاقا پول بسیار فراوانی هم بوده. عمده درآمد حکومت اسلامی در اون زمانها همین جریان خراج بوده، پولهای هنگفتی که از ممالک اسلامی به دست می آمده. الان من خیلی خلاصه موجز گفتم، شاید بعضی جاها هم دقیق گفته نشد، چون بحث فقهی است، یک بحث با ریزکاری های فقیهانه باید گفته بشه، الان در صدد بیان او نبودیم. جریان خراج پولهایی است که حکومت اسلامی باید از مردم، از برخی از مردم بگیرد. نامه اینگونه شروع می شود: من عبدالله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الخراج. نویسنده نام علی ابن ابی طالب است، بنده خدا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، به اصحاب خراج، یعنی کسانی که باید خراج را جمع کنند. تقریبا ابتدا همه نامه ها این نکته را تذکر دادیم، اینجا هم تکرار مکررات است، ولی تکراری که اثرگذار است، تکراری که نکات مهمی در اون نهفته است. این که امیرالمؤمنین قبل از این که نام خودش را بیان کند، قبل از این که سمت خودش یعنی امیرالمؤمنین بودن را بیان کنه، جریان عبودیت را بیان می کند. من عبدالله علی امیر المؤمنین. یک، من بنده خدا هستم. دو، نامم علی. سه، مسئولیتم حکومت است. این جریان عبودیت است که انسان رو رشد میده. اگر عبودیت آمد، اسم و رسم برای ما می آورد. عبودیت اسم ماست. میگن که اسم چیه؟ میگه عبدالله. شغلت چیه؟ من عبد خدا هستم، حلقه به گوش خدا هستم. ولی چنانچه عبودیت نیامد، اسم و رسم هیچ. هیچ یعنی هیچ، به درد ما نمیخوره. شما چی کاره؟ من فرماندارم، فرمانروا هستم، حاکمم، رئیسم، سردارم، آیت الله العظمی، با خدا هستی یا نه؟ میگه نه، این اسم، این رسم هیچ برای تو ارزش نداره. ولی تو عبدالله باش، عبدالله بودن اسم توست، عبدالله بودن رسم توست، شغل توست، همه چیزهای تو رو میگه عبدالله. اسمم عبدالله، شغلم بندگی میکنم، جز بندگی کاری ندارم. و اگر کسی به مقام عبودیت رسید، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. اگر پیغمبر به معراج میرود، چون به عبودیت رسیده. و هر کسی در مسیر عبودیت و بندگی قدم برداره، در مسیر معراج حرکت کرده. حالا ما نمیرسیم به اون جایی که فکان قاب قوسین او ادنا، ولی ما هم میتوانیم عروج و معراج خودمون رو داشته باشیم. نامه امیر المؤمنین اینگونه شروع می کند. اما بعد از حمد و ثنای الهی، فإن من لم يحذر ما هو سائر او سائر، یکی با سین یکی با صاد، سائر الی لم يقدم لنفسه ما يحرزها. خیلی جمله عمیق و دقیقی است، همین ابتدای نامه. حضرت به همه کسانی که به عنوان کارگزارن میخوان برن در سطح جامعه مالیات بگیرن، شغلشون چیه؟ گرفتن پول از مردم و انتقالش به حکومت اسلامی. اما بعد، فإن من لم يحذر، اون کسی که ترسی نداشته باشد از چه چیزی، ما هو سائر الی، از این که به کجا دارد سیر می کند، یعنی به قیامت. کسی که ترس نداشته باشد از قیامتی که به سمت او سیر می کند. در بعضی از نسخه ها داریم سائر با سین، در بعضی از نسخه ها داریم سائر با صاد. یکی به معنای سیر و حرکت است، یکی به معنای دگرگونی. ساره با صاد یعنی منتقل شدن، دگرگون شدن. کسی که ترسی نداشته باشد از اون قیامتی که دارد به سمت او می رود، از اون قیامتی که دارد به اونجا باز می گردد. اینا دو تا معنا هستند. لم یقدم لنفسه ما یحرزها، پیش نمی فرستد برای خودش یک عملی که حرز، یعنی حفظ کنه او را. میگن حرز امام جواد، یعنی اون چیزی که موجب حفظ انسان است. اگر تو اعتقاد به قیامت نداشته باشی، هیچ کار خیری پیش نمیفرستی. و وقتی کار خیر پیش نفرستادی، اونجا حافظی نداری، سپری نداری، دژ مستحکمی نداری که تو را از آتش جهنم، از عذاب الهی حفظ کنه. اگر کسی میخواهد فردا حرز داشته باشد، فردا سفر داشته باشد، از جهنم دور باشد، باید اعمال صالح انجام بده. این جمله نکات بسیار فراوانی داره و در این مقال اندک ما قطعا نمی گنجه. من فقط اشاره میکنم و رد میشم. توضیح و تفصیل مطلب بماند در کلاس های کلام اسلامی و عقاید. عزیزان توجه کنید، اول یک جمله لغوی بگم محضر شما. اگر سائر را با سین بگیریم، یعنی ما رهسپاریم، ما داریم سیر میکنیم. مسیر همه ما هدفی دارد به نام معاد. بخوای یا نخوای، حواست باشه یا حواست نباشه، داریم میریم. پس چه خوب که انسان حواسش باشه. ما در جاده ای هستیم و داریم در این جاده حرکت میکنیم. حواسمون باشه یا نه، آخرش یه روز میرسیم. وقتی رسیدیم، جای حاشا نیست، جای انکار نیست، رسیدی، ولی جهنم باید بری. پس سائر با سین یعنی ما داریم سیر میکنیم، ولی سائر با صاد یعنی ما داریم بر میگردیم. ما از خدا بودیم، چهار سباهی اومدیم در دنیا، به خدا باز میگردیم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، برگشتم، این حالا دارم بر میگردم. خیلی معنا متفاوته. ما به کربلا نمیرویم، مؤمنین واقعی به کربلا نمیروند، به کربلا باز میگردند. چون ما خلقو من فاضل تینتنا، فرمود شما از اضافه گل ما خلق شدید، ما از کربلاییم، ما از امام حسینیم. اگر رفتیم زیارت حرم امام هشتم سلام الله علیه، ما به مشهد بر میگردیم، به امام بر میگردیم و ما به معاد بر میگردیم. انا لله و انا الیه راجعون. ما داریم رجعت میکنیم. رجعت یعنی برگشت. کسی که نیامده که برگشت ندارد. ما آمدیم، از آنجا آمدیم، چهار سباه اینجا مهمانیم، بر میگردیم. همه این مطالب در همین جمله حضرت نهفته است. ما هو و سائرون الیه او سائرون، یکی باستین یکی باستاد. خب بریم سراغ اون نکته مهم. اگر کسی اعتقاد به قیامت نداشته باشد، اگر کسی ترس از قیامت نداشته باشه، اعمال صالحی برای فردای خودش پیش نمیفرسته. ببینید در باب قیامت و معاد ما یه اعتقاد 100% داریم، میگن فلانی یقین دارد، باور دارد که معاد هست. خب اگر کسی یقین داشت که خوش به حالش، باید برای قیامت کار کنه. ولی در مورد قیامت حتی اگر انسان ظن و گمان و احتمال هم بده، حتی احتمال، باید عمل کنه، باید قیامت باور بشه، باید اعمالش مطابق با قیامت بشه. حتی اگر یقین نداری ها، احتمال هم کافی است. ما یه بحثی داریم در ریاضیات هست، در مباحث فقهی و کلامی هست، احتمال و محتمل. یه وقت میگن آقا این لیوان رو نخور، میگه مگه چی توشه؟ میگه احتمال دارد مسموم باشه. میگه حالا مثلا مسموم باشه چی میشه؟ میگه هیچ، یه دل درد میگیره. میگه حالا میخوریم، نهایتش دل درده. این محتملمون، یعنی این دل درده خیلی سخت نیست. آدم میگه من تشنم، حالا میخورم، اگر که خوب بود که هیچ، اگرم خوب نبود دل درد میکشیم دیگه تهش. ولی میگن این آب رو نخور. میگه چرا؟ میگه مسمومه. میگه حالا چی میشه؟ میگه میمیری. محتملمون مرگ است. شما دیگه نمیگه حالا مردیم، من مردیم طوری نیست. نه، میگه نمیخورم، هرگز نمیخورم. آقا پشت این در یه شیر ایستاده، پشت این در یه تکفیری ایستاده با اسلحه، یه نفر دو نفر اومدن گفتن آقا پشت در ایستاده، یقین حاصل نشده، تو که نرفتی ببینی، فقط شنیدی، ولی دیگه از در بیرون نمیری، زنگ میزنی پلیس. چرا؟ چون محتملش مرگه. آقا به ما گفتن قیامت هست، یه نفر میگه آقا کو قیامت، کی از اون طرف اومده، کی خبر داده؟ ما میگیم تو حتی اگر احتمال این قیامت رو هم بدی، باید خودت رو بسازی، آماده باشی، چون میدونی نتیجش چیه، محتملش چیه. محتمل هلاکت است. محتمل این است که تو ابدیت باید بسوزی. مگه کمه؟ تو اینجا بگم فلان چیز میکشه تو رو، نمیری سمتش. به ما بگم فلان واکسن هست، 40% 50% از کسانی که زدن مشکل براشون پیش آمده، ما دست پامون میلرزه، دیگه حرکت نمی کنیم. چرا؟ چون محتمل قوی است، آدم فلج بشه، نمیره سمتش. اگر حتی به قیامت یقین که نه، احتمال هم داریم، ظن و گمان هم داریم، باید آدم خوبی بشیم، باید انسان مؤمنی بشیم برای قیامت خودمون. امیرالمؤمنین به اصحاب خراج قیامت یاد میده. حواستون باشه، یادتون نره، قیامت پیش رو دارید. نرید پول مردم رو اختلاس کنید، مالیات بگیرید، خمس و زکات بگیرید، خودتون بخورید. اینها باید برسه به دست مردم، اینها برای آبادانی کشور. شما قیامت در پیش دارید ها، به سمت قیامت در حرکتید، به سمت قیامت در حال بازگشت هستید. خب این نکته بسیار مهمی است که قرآن کریم در سوره مبارکه متففین به ما هشدار میده. قرآن فرمود بسم الله الرحمن الرحیم ویل للمتففین، وای به حال انسان‌های کم فروش. اینا چیکار میکنن؟ اگر بخواد چیزی را بخرد، خودش تمام و کمال میخرد. الذین از اکتال، وقتی بخواد بخره مو رو از ماست میکشه، دقیق تا قطره آخر رو ازت میگیره. وقتی خواست چیزی رو به تو بفروشه، از سر و تهش میزنه، گرونتر میفروشه، آب قاطی شیر میکنه، یه جوری که تو سرت کلاه بره. خودش حواسش جمعه، کلاه سرش نمیره، ولی یه کاری میکنه که تو گول بخوری. این به خیال خودش زرنگه، به خیال خودش داره سود میکنه. قرآن فرمود این جمله الا یظن اولئک انهم مبعوثون، آیا اینها زن، گمان، خیال، احساس نمیکنن یه روز برانگیخته میشن؟ لیوم عظیم، برای اون روز سخت. یقین نداری طوری نیست، احتمال هم نمیدهی. اگر احتمال هم میدهی باید آدم خوبی باشه، چون محتمل قوی است. ابدیت باید بسوزیم، اگر لکیه ابدیت یعنی ابدیت ها. ما در این دنیا یک نفر مثلا میگه فلج شدم، چند سال فلجی؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال میمیری دیگه، تمام شد. ابدیت یعنی ابدیت ته نداره، هر چه باشی در جهنمی. اصلا فکر ابدیت خیلی عجیبه. بزرگان ما آیت الله جوادی علامه حسن زاده رضوان الله علیه و خدا حفظ کنه آیت الله جوادی انگوش میگذارن روی ابدیت. اگر انسان بفهمد ابدیت چیست، سر به راه میشه. ابدیت خیلی مفهوم عمیقی است، البته به این سادگی ها هم به ذهن نمیاد، چون ما عادت کردیم به زمان. امروز، فردا، هفته بعد، 4 سال پیش، 2 سال بعد، همش همینیم، در قالب زمانیم. ابدیت به ذهن ما نمیاد. همین که میگه ابدیت، میگه چند سال. آقا ابد سال بردار نیست، ابد یعنی ابد. اگر این رو بفهمیم انسان‌های سر به راهی میشیم. خب نکته بعدی که از همین جمله اول قابل استنباط است، ما در نگاه عرفی، در نگاه عامیانه خودمون بگیم عبادت، دین، نماز، روزه، اینا مال انسان‌های بیکار، مال مواقع خاص، مکان‌های خاص. وقتی رفتی حرم وضو بگیر، وقتی می‌خواستی نماز بخونی مثلا رفتی مسجد نماز بخون. عبادت را، با خدا بودن را، شریعت را، دین را محدود کردی به شب قدر، به روز عرفه، روز شهادت امام رضا، همین. بقیهش چی؟ میگه بقیهش که کار از تحصیل از زندگی است، اینا که دین بر نمی‌داره. ولی امیرالمؤمنین ما یاد داد شریعت برای زندگی است. من میخوام یک نفر رو بفرستم به عنوان مأمور مالیات، تو قیامت یادت باشه، حواست به قیامت باشه. دین که فقط برای مسجد نیست، دین برای همه زمان هاست، دین برای تمام. این نگاه، نگاه نهج البلاغه است، این نگاه، نگاه دینی است. دین مخصوص به روز مرگ نیست، عزاداری نیست. روز عروسی هم باید دین باشه، روزی هم که بچه به دنیا میاد باید دین باشه، روزی هم که جوان انسان از دنیا میره باید. همه اینها دینه، همه باید بر مبنای شریعت باشد. اگر چیزی از شریعت خارج شد، بگیم دین برای این یک جای خاص نیست. شب عروسی دیگه دین نیست، یک شب هزار شب نمیشه، تو دین را نفهمیدی. چون شریعت برای ترتیب اثر دادن، روبراه کردن و خدایی کردن زندگی است. همه زندگی، از لحظه‌ای که متولد میشی تا از لحظه‌ای که انسان رو داخل قبر میگذارن. این جمله رو هم عرض کنم، خیلی طولانی نشه. برخلاف اون نگاه عرفی عامیانه‌ای که زرنگ بودن را به گوش بریدن، مال مردم خوردن، حق خوری کردن، حق الناس بگردن، میگه زیرک بود، خیلی زرنگه، چیکار کرد؟ مال مردم رو بالا کشید، تونست یه زمین رو به 10 نفر بفروشه، بعدم فرار کنه. زرنگ بود. قرآن کریم و روایات به ما آموختن زرنگ بودن به یاد مرگ است. پیغمبر فرمود ایها الناس ان اکیسکم اکثرکم للموت ذکرا. کیسترین شما، زیرکترین شما، باهوشترین شما کسی است که بیشتر به یاد مرگ باشه، از حق خودش بگذره، ولی حاضر نباشه حق الناس گردنش بیاد. هر جایی، هر شغلی، هر موقعیتی بود، خدا رو از ذهن همه اینها تفسیر و شرح کلام حضرت فرمود اما بعد فان من لم يحذر ما هو سائر الیه لم يقدم لنفسه ما يحرزها. کسی که اعتقاد به قیامت نداشته باشه، از آتش جهنم نترسه، امروز برای فردا چیزی نمیفرسته، و اگر امروز چیزی نفرستاد فردا برهنه است. یوم الحسره یکی از اسامی قیامته. حسرت در اصطلاح فارسی یعنی آه، افسوس، ناله کردن، پشیمان شدن، ولی حسره در لغت به معنای برهنه شدنه. روز قیامت روز حسرت است. کسی که جهنمی باشد هیچ حائلی، هیچ حفاظی، هیچ ذره‌ای نداره مقابل آتش جهنم. آتش وجود او رو میبینه، میگه یوم الحسره، روز برهنه بودن در مقابل غضب خدا، هیچ چیزی نیست که از تو دفاع کنه. ولی اگر انسان اعمال صالح فرستاد، اینها جلوی نفوذ عذاب الهی، آتش جهنم رو میگیرن. بریم ادامه نامه. فرمود وَعْلَمُوا أَنَّمَا كُلِّفْتُمْ بِهِ يَسِيرٌ وَأَنَّ ثَوَابَهُ كَثِيرٌ. آی مردم وَعْلَمُوا، وقتی بحث وَعْلَمُوا مطرح است، بدانید. مگه نمیدانیم؟ نه نمیدانیم، نمیدانیم، واقعا نمیدانیم. حضرت فرمود ما کلفتم بهی یسیر. بابا این عباداتی که، این وظایفی که، این تکالیفی که به عهده شما گذاشته شده، یسیر است، راحت است، کم است، آسان است. و ان ثوابه کثیر، ثوابی که در مقابل این عبادت به تو میدن خیلی زیاده. تأکید حضرت اینه وعلمو، یعنی شما نمیدانید ها، بهتون بگن تو چی کار کردی، آقا من امروز نماز واجب خوندم، من امروز زیارت رفتم، من امروز رفتم مثلا کار یک بنده خدایی رو راه انداختم، فکر میکنیم چه کار بزرگی کردیم. حضرت فرمود بابا چیزی نیست که، وعلم انما کلفتم بهی یسیر، این در حد توان شماست، راحت برای شما، اندک است، میتوانید انجام بدید، در مقابل ثوابی که خدا به عمل شما میده هیچ است. تأکید بر روی این جمله است، این که حواستون باشه عمل خودتون رو بزرگ نبینید، اعمال عبادی خودتون رو زیاد نبینید. قرآن در آیه 78 سوره مبارکه حج فرمود و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما بر شما سخت نگرفتیم، دین سختی نداره، حرج نداره. آقا نماز واجب است، بله واجبه، نمیتونی سر پا بخونی تکشه بده، نمیتونی بشین، نمیتونی دراز بکش، روزه واجب است، نمیتونی هر روز بگیری یه روز در میون، نمیتونی هفته ای دو بار بگیر، نمیتونی تا سال بعد مرور بگیر، نمیتونی اصلا روزه برات حرام اگر بگیری، مریضم نمیتونم، خب میگه اگر روزه بگیری حرامه. دین اینطوری است، یعنی حرج بر کسی ایجاد نمیکنه. یا باز در جای دیگه فرمود یرید الله بكم اليسر، خدا برای شما راحتی خواست، لا یرید بكم العسر، نخواسته که پوست شما رو بکنه، نه، خدا با شما راه آمده و اگر تکلیفی هم کرده این تکالیف در حد وسع شماست، این تکالیف بیش از وسع و توان شما نیست. این جمله رو عرض کنم چطوری حضرت فرمود اعمال شما، اعمال عبادی و آنچه بهش تکلیف شدید یسیر است، کم اندک، سهل سبکه، در حالی که برای ما چهار رکعت نماز خوندن خیلی سنگینه، خیلی سخته. ببینید به چند روش میشه یسیر بودن اعمال عبادی رو ثابت کرد. ما در 24 ساعت شبانه روز چقدرمون گفتن عبادت کن، این نماز واجب چقدر عمر ما رو میگیره، روز ما رو میگیره، این همین روزه ای که شما میگید آقا 18 ساعت در شبانه روز باید روزه باشی، بله در یک سالی که 365 روز، 30 روز به شما گفتن اگر تابستان بود 18 ساعت روزه بگیر، بقیهش چی؟ آزادی دیگه. اگر بخواهیم اعمال عبادی را به طول روز، به طول سال، به طول عمر حساب کنیم، هیچی نیست. شما 5 دقیقه 10 دقیقه اینایی که دیگه خیلی با طول و تفصیل نماز میخونن، تمام نمازهاشون رو جمع کنی یه رو 20 دقیقه میشه نماز رو میگم، حالا وسطش دو ساعت حرف بزنه، گوشی بازی کنه، تعقیبات، اون یه حرف دیگه است، نماز واجب اگه خیلی با آداب بخونه این 17 رکعت 20 دقیقه هم نمیشه، تمام شد. خب از 24 ساعت 17 دقیقه دیدید اعمال عبادی یسیر است. از جهت دیگه یسیر بودن در قبال ثواب است. شما نماز خوندی، معراج رفتی، در همین نهج البلاغه است حضرت فرمود نماز معراج است، نماز قربان و کل تقیس، شما رو به قرب الهی میبره، بابا ثواب بهت میده، دو رکعت نماز خوندی به کجاها نرسیدی. اعمال عبادی یسیرن، یعنی اگر حواست باشه خیلی میارزه. شما حاضری برای اینکه یه سکه طلا بدن چقدر زحمت بکشی؟ تمام یک ماه میری سر کار، از هفت صبح تا دوی بعد از ظهر باید سر پا بیستی، حرکت کنی، بنشینی، حرف این اون رو بشنوی، آخر ما چقدر بهت میدن؟ حالا بهت میگه تو بیا یه نماز بخون، نماز اول وقت بخون، نماز به جماعت بخون، من چنان ثوابی میدم که کوه ابو قبیس اگر طلا شود در مقابل او هیچ است. ما اینو متوجه نیستیم، سکه یه طلا رو میفهمیم، ولی کوه ابو قبیس طلا شود به اندازه یه بسم الله نیست که به نماز جماعت بخوانی. خب یعنی چی؟ یعنی این عبادتی که بهش تکلیف شدی در قبال اون ثوابی که میدن هیچ. یا از جهت دیگه این عبادتی که ما شما 70 سال عبادت کردی، 70 سال در سختی باشی، این 70 سال در قبال ابدیتی که میخوای در بهش باشی هیچه. از 70 سال شما در فقر مطلق، نان برای خوردن نداری، بیماری، گرفتاری، سختی، بلا از هر طرف میبارد، چند سال؟ 60 سال 70 سال کم و بیش تمام میشدی، در قبال چی بهت میدن؟ ابدیت. دیدید آسانه؟ پس این که عزت فرمود دینداری آسانه از این شعار نیست، واقعا و عملا قابل اثبات است. و حواسمون باشه مباد سخت بشه بر ما دینداری و عبادت. عزیزان یکی دیگه از راه‌هایی که میشه آسان بودن دینداری رو برای خودمون هضم کنیم، حل کنیم، اینه دینداری که شیرین است، بیدینی سخته. بیدین‌ها هستن که مشت مشت باید قرص اعصاب بخورن، و آرام بخش بخورن تا بخوابن. جیندار که در همین نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمود مؤمن واقعی کسی است اونقدر دغدغه داره، می ایستد، زحمت میکشه، نماز شب میخونه، به مردم خدمت میکنه تا بیهوش بشه، نمیره داخل رخت خواب غلط بزنه، که مؤمن اینه، اونقدر کار داره، لذت میبره از خدمت کردن، کیف میکنه، عبادت لذت داره. بی عبادتی است، دوری از خداست که رنج داره، سنگینی برای بی عبادتی است، زن بست، همه این جملاتی که حالا نمیخوام در باب گناه در قرآن خودش یک بحث مفصلی است، الفاظی که قرآن کریم در مورد گناه استفاده کرده خیلی عجیبن، اینها ثقل دارن، سنگینی دارن، گرفتاری دارن، پابست میشن، اینها برای گناه است، در حالی که عبادت سبکبالی است، عبادت عروج است، معراج است، پرواز است، اینها را اگر یاد بگیریم انسان میداند عبادت سختی نداره، عبادت شیرینه. مثل عرض کردم بارها، اگر ما خودمون رو در مسیر رودخانه خلقت قرار بدیم اصلا نیاز به شنا کردن نیست، رودخانه هستی به سمت عبادت در حال حرکته، یسبح لله ما فی السماوات و الارض، ما در این مسیر همینجور خودمون رو روی آب بندازیم میریم، لذت میبریم. خواستی خلاف جهت حرکت کنی زحمت داره، خب دینداری سخت نیست، چون ما داریم مسیر خلقت را طی میکنیم، هم مسیر با تمام عوالم پیش میریم، خیلی راحت لذت بخشه. ولی اگر مقابل این مسیر ایستادیم و قرص اعصاب هم داره، ناراحتی هم داره، بیخوابی هم داره، خیلی طولانی شد، ادامه بدیم. حضرت فرمود ولو لم یکن فیما نهى الله عنه من البغی والعدوان عقاب یخاف. خوب توجه بفرمایید، اگر به فرض محال خدای متعال گفته بود آقا در بغی، در عدوان، در ظلم کردن، در تجاوز کردن به حقوق دیگران، در حق خوری اصلا هیچ عذابی نیست، ما قیامت کار به آدمهای ظالم نداریم، ما در قیامت کار به اونهایی که حق مردم رو خوردن نداریم، اگر به فرض خدا چنین جمله‌ای هم گفته بود، لکان فی ثوابهی ما لا عذر فی ترک طلبه، اونقدر سزاوار بود ما ظلم نکنیم، ما عادل باشیم، ما نماز بخوانیم، ما احسان کنیم، ما دست مردم رو بگیریم، اونقدر مصلحت درش بود، ما لا عذر فی ترکه، اصلا عذری نداشتیم. خوب توجه کنید، بعضی از ما اگر نماز میخوانیم، اگر ظلم نمی کنیم، میترسیم از جهنمش، میترسیم از شب اول قبرش، فشار قبرش، مار و مور به جان ما بیفته، گناه نمی کنیم چون از این میترسیم. حضرت فرمود بابا یکم رشد کنید، اصلا اگر خدا گفته بود هیچ جهنمی هم نیست، تو نباید ظلم میکردی، اونقدر ظلم نکردن شیرین است، اونقدر مصلحت دارد، اونقدر ثواب دارد، تو نباید ظلم میکردی. این خیلی دست پایینه که ما از خود حضرت فرمود که عبادت سه گونه است، عبادت تجار است و عبادت عبید است و عبادت احرار است. نهج البلاغه اینه که ما رو برسونه به اونجا، در این مرحله پایین هممون هستیم، هر کسی آمد سر سفره نهج البلاغه نشست بالاخره یه اندک اعتقاداتی داره. حضرت فرمود این کافی نیست، ما میخوایم تو رشد پیدا کنیم، میخوایم به عبادت احرار برسی. چطور؟ حواست باشه، حتی اگر خدا بگه من تو رو به خاطر ظلم جهنم نمیبرم، تو بگو ظلم برای من کسر شأنه، قبلا توضیحش رو دادیم. حضرت فرمود گناه برای انسان متقی کسر شأنه، یه نفر یه لباس شیک مجلسی اتو کشیده بپوشه، بعد هیچ وقت نمیره خودشو بندازه وسط گلها، میگه بابا کسر شأنه برای من، تو لباس رو ببین، تو تیپ رو ببین، من نمیرم فوتبال بازی کنم، این کار رو بکنم، سبک میشم، به تیپ من نمیاد. مؤمن میگه بابا من خیلی پرستیژم بالاست، خیلی جایگاه، من گناه نمی کنم، نه برای اینکه جهنم برم یا نرم، برای اینکه به من نمی سازد. مؤمن به اینجا میرسه، نهج البلاغه انسان رو به اینجا میرسه. ولو لم یکن فی ما نهى الله عن، اگر خدای متعال نهی نکرده بود ما را، من البغی والعدوان عقاب یخاف، بگه ظلم نکنید، گناه نکنید، جهنم میره، آقا اصلا جهنم نیست، لکان فی ثواب نابهی، در ترک تعدی و تجاوز و ظلم چنان ثوابی است که لا عذر فی ترک طلبه، برای ما هیچ عذری باقی نمیمون، باید و باید و باید ترک می کردیم، باید و باید گناه را کنار می گذاشتیم. برخی مردم میگن اگر خدا جهنم رو واجب نکرده بود من نماز نمی خوندم. خدا شاهد اگر چنین و چنان نبود، عذاب الهی نبود، من یک بار حضرت فرمود حتی اگر جهنم هم نبود تو باید نماز می خوندی، چون نماز مصلحت دارد، چون نماز تو رو رشد میده، برای خودت خوبه، برای جهنم کار به جهنم نداشته باش، تو عبادت کنی خودت رشد میکنی. در حکمت 290 نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمود لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب الا يعصى شكرا للنعم. اگر خدای متعال اصلا وعده جهنم نمیداد، وعده عذاب نمیداد، بازم تو نباید گناه میکردی. چرا؟ چون اینقدر به تو لطف کرده، اینقدر مهربان بوده با تو، اینقدر نعمت به تو داده، شکر نعمت به جا بیار، شکران نعمت کن نه کفران نعمت. شکر منعم لازم است، واجب است. اگر این کار رو انجام دادی خودت رشد میکنی. در عبادات مصلحتی هست که حتی اگر بگن نماز نخواندن هیچ خبری نیست، عبادت نکردن هیچ خبری نیست، بازم میگه تو نماز بخوان. چرا؟ تو خودت رشد میکنی، چون برای خودت خوبه. خب حضرت فرمود که حالا که ظلم بد است، حالا که واجب است گناه نکنی ولو این که جهنمی هم نباشه، همه اینا رو توجه کنید، به چه کسی داره میگه؟ کسانی که بناس بیت المال را بگیرن، کسانی که بناس از مردم، از اونهایی که مال الاجاره ای دارن پول بگیرن بدن به فقرا. حضرت فرمود آی شماها فانصف الناس من انفسکم، بابا از جانب خودتون، از درون خودتون با مردم انصاف داشته باشید. انصاف تصنعی نه، انصاف ساختگی نه، انصافی که تا بالای سرتون دوربین مدار بسته است، منصفی همین که دوربین کنار رفت زوین نه. فانصفوا الناس من انفسکم، از درون خودت انسان منصفی باش با مردم. انصفوا الناس من انفسکم واصبروا لهوائجهم. آقا بالاخره تو رفتی در بین مردم مسئولیت گرفتی، میخوای یه کاری انجام بدی، چهار نفرم اومدن ازت التماس دعا داشتن، گفتن مشکل ما رو حل کن، حل کن مشکلش رو ولو سخت است. زا فرمود واصبروا لهوائجهم، برآورده کردن حاجت مردم سختی و رنج زحمت داره، ولی تو باید سختی را بپذیری، تو باید زحمت را به جان قبول کنی، مشکل مردم حل میشه. مسئول کسی است که مشکل مردم را حل کنه، مسئول کسی است که خودش رو به رنج بندازه، به زحمت بندازه، به صبر بندازه تا مشکل کسی حل بشه. فرمود فانصفوا الناس من انفسکم واصبروا لهوائجهم فانکم خزان الرعیه و وکلاء الامه و سفراء الائمه. آیان مسئولین، شما جایگاه خودتون رو میدانید، شما یک خزان و رعیه اید، شما حافظ اموال مردمید، مردم به شما اعتماد کردن، پولش رو داده دست تو. دو وکلاء الامه اید، این مردم فقیر، اینهایی که امیدشون این آخر ما کمیته امداد پولی بهشون بده، خب اینا امیدشون به شماست، تو بری پول را از پولدار بگیری بیاری بدی به این فقیر، تو وکیل این مردم مستضعفی. و سه، شما نماینده ائمه هستید، شما به ما منتسبید، شما به حاکمیت و رهبران الهی منتسبید، آبروی ائمه را حفظ کنید. حضرت سه تا نکته بیان کرد، سه وظیفه سنگین که مسئولین به عهده دارن. آقای مسئول حافظ اموال مردم باش، نه حافظ اموال خودت. مسئول میشه که 10 تا محافظ بذاره که بهترین بانک رو انتخاب کنه، پولای خودش رو، سکه های خودش رو حفظ کنه. بابا تو حافظ مال مردم باش، تصمیمی بگیر که مال مردم حفظ بشه. این یک. دو، شما وکیل این مستضعفینی. وکیل یعنی چی؟ یعنی باید وکالتت رو انجام بدی. الان کسی میره در دادگاه وکیل میگیره، میگه باید بتونی پرونده من رو به پیروزی برسونی، اگه پول میخوایی بهت بدم باید، تو وکیل منی، تو وکیل مستضعفینی، باید بتونی از اون پولداری که نمیخواد مالیات بده مالیات بگیری، باید حق مستضعفی. و سه، این جمله مهم، هر کسی در جامعه اسلامی مسئولیت میگیرد باید بفهمه تو نماینده یکی هستی. میگن فلانی نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی است، در استان فلان است، در فلان اداره است، این همین یه اسم نیست، تو نماینده ای، تو منصوبی، بعد حرمت اون شخص رو حفظ کنی، حرمت امام رو حفظ کنی. ما در روایت داریم که در زمان امام صادق سلام الله علیه شخصی بود ادعای دوستی، ادعای محبت، مثل من ادعای دوستی داشت ولی اهل گناه بود، العیاذ بالله شراب میخورد. امام صادق سلام الله علیه یه جای خلوت گیرش انداخت، فرمود که ان الحسن من کل احد حسن، هر کسی کار خوب انجام بده خیلی خوبه، ماشاءالله آفرین به او، ولی و انه من که احسن، تو اگر کار خوب انجام بدی خیلی بهتره. میدونی چرا؟ لمکان چم منا، چون میگن این شیعه امام صادقه، این نماینده ولی فقیهه، این روحانیست، لباس پیغمبر تنشه، این انقلابیست، این حزب اللهیست، ببینید منصوب میکنن ما را. امام صادق فرمود تو اگر کار خوب انجام بدی داری آبروی اسلام را حفظ میکنی. از اون طرف و ان القوی من کل احد قوی، هر کسی گناه انجام بده زشته ولی از تو زشتره. چرا؟ چون تو به ما منصوبی. همسران پیغمبر همسر پیغمبرن از جهتی مثل همه زنها، ولی تا دیروز که همسر پیغمبر نبودی مثل همه زنها با تو برخورد میشد. امروز اگر گناه کنی دو برابر تو رو عذاب میکنن. چرا؟ چون تو منصوب به پیغمبر. آقا حواستون هست، مسئولین، شما نمایندگان جامعه اسلامی هستید، منصوبین به رهبری هستید، منصوبین به امام جامعه هستید، آبروی این مقام رو حفظ کنید. اینطور نیست که بگی آقا مسئول بود دزدی کرد، غلط کرد دزدی کرد. تو داری آبروی جامعه اسلامی رو میبری، آبروی حاکمیت اسلامی رو میبری. رضا بارها عرض کردم اگر مسئول عقل داشت مسئولیت نمیپذیرفت. مسئولین اینایی که میبینیم میدون برای نمایندگی مجلس، سر و دست میشکنن، پول خرج میکنن که برن، اینا معلومه نفهمیدن مسئولیت چیست. کسی که مسئولیت بهش میدن عشق از چشش سرازیر میشه، یعنی میگه چه باری به دوش من گذاشتن. به این سادگی نیست که بدویم بگیم آه مسئولیت خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. انسان اگر عاقل باشد خودش رو در وادی مسئولیت نمیندازه، مگر اونجایی که وظیفه است، مگر اونجایی که میگه تو باید انجام بدیم. اون چش اینجا دیگه خذ الکتاب به قوه، با همه قدرت انجام میدیم و ثواب میکنیم، رشد میکنیم. ولی اینکه خودت بری هی خودت رو جلو بندازی، چون این خیال کرد مسئولیت به همین خوردن و چاپیدن. مسئولیت زحمت دارد، مسئولیت رنج ها دارد. بگذریم. فرمود ولا تحمشو احدا عن حاجته ولا تحبسو عن طلبته. آقایانی که رفتید از مردم مالیات بگیرید، لا تحمشو، تحمشو همشه به معنای ذلیل کردن، خار کردن، شرمنده کردن. آقا اگر کسی اومد یه حاجتی ازت خواست شرمندش نکن، برو پی کارت. مگه من مسئول رسیدگی به امور بدبخت بیچاره هام؟ مگه من مسئول رسیدگی به پاپتی ها هستم؟ برو. اینطوره نگو، کسی حاجتی داشت خارش نکن، شرمندش نکن. ولا تحبسوه ان طلبته، تو حق نداری اگر دستت میرسد مشکل او رو حل کنی بگی نه دلم نمیخواد، حبس کنی، نگه داری خواسته او رو نسبت به مردم محروم. حتی اگر نمیتوانی مشکلش رو برطرف کنی نباید ذلیلش کنی، نباید شرمندش کنی، باید با عزت آقا شما درست میگی، حق با شماست، ولی شرمندم، کاری از دست من بر نمیاد، مسئولیت من این نیست، ولی من حتما پیگیری میکنم. یه وقتی که تو خودت رو شرمنده میکنی، یه وقتی طرف رو شرمنده میکنی. حضرت فرمود رفتی از مردم پول بگیری، حالا کسی یه چیزی گفت، حق نداری برگردی به او، حق نداری تندی کنی با او، حق نداری حاجتش رو، خواستش رو، اون چیزی که از دستت برمیاد رو به او ندی. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب شریف کافی یه بابی دارد به نام باب من حجب اخاه المؤمن، اگر کسی خودش رو پنهان کرد از برادر مؤمنش. ببینید حالا این باب بحث دیگری است، ولی چون به موضوع ما مربوطه عرض میکنه. حاجت، اگر تو میتوانی حاجت برادرت رو برآورده کنی باید این کار رو بکنی. این چیزیست که خیلی مبتلا بهه، زنگ میزنه نمیخوای باش حرف بزنی، گوشی رو قطع میکنی، خودت رو پنهان میکنی، به بچت میگه بگو بابام خونه نیست، از این حرفا. حضرت فرمود امام باقر یه نفر عرض کرد آقا جان جوئل تو فدای، جانم فدای تو، قربونت برم. ما تقول فی مسلمن اتا مسلمن زائرن او طالب حاجتن و هو فی منزله. یه نفر اومد دم خانه رفیقش رو زد، زنگ زد بهش، اومد گفت آقا میخوام ببینمت، در حالی که حالا یا قصدش زیارت بود یا قصدش حاجت بود، یا واقعا اومده بود رفیقش رو ببینه، یا مشکل داشت اومده بود پول ازت قرض بگیره. و این شخص فاستأذن علی، در زد گفت آقا اجازه هست، ولی او اجازه نداد. گفت نه اجازه نیست. بگید من خونه نیستم. گوشی رو قطع کنید. شمارش رو حذف کنید از این حرفا. گفت آقا قصه چیست؟ نظر شما چیست؟ امام باقر فرمود ایما مسلمن اتا مسلمن. اگر کسی رفت دم خانه کسی برای زیارت او، برای سرزدن به او، یا رفت حاجتی از او بگیره و هو فی منزله، در حالی که این شخصم تو خونه بود، فاستأذن له، گفت آقا اجازه هست، و لم یخرج الی، نیامد دم در به استقبال، اجازه ورود بهش نداد، فرمود لم یزل فی لعنت الله، همیشه مورد لعنت خداست، تا اینکه خودش بیاد بگه آقا من غلط کردم، اشتباه کردم، ملاقات کنه با او، همیشه در لعنته. حالا این مردم عادی است، یکی اومد دم خانه تو نمیتونی، تو مسئولی، مگه میتونی بگی نخواستم، نمیدونم، بلد نیستم؟ باید مشکل مردم رو حل کنی. لم یزل لعنه الله، خدا همیشه این رو لعنت میکنه. سخته دینداری، سخته مؤمن بودن، سخته. مردم بر ما حقی دارن، حق مردم رو باید ادا کنیم. حضرت فرمود که البته این رو بگم، وقتی رفتید مالیات بگیرید، وقتی رفتید حقوق دینی رو بگیرید، بر مردم سخت نگیرید، اذیت نکنید مردم رو. ما بنامون نیست که در مالیات گرفتن، در استیفای حقوق مظلومین به یه عده دیگه ظلم کنیم، به اسم مظلومین به یه بند خدای ظلم کنیم، این خودش میشه مظلوم دیگه. تا اومدی حق مظلومین رو بگیری، یه نفر دیگر هم مظلوم کردی، نشد این. حضرت فرمود ولا تبیعن للناس فی الخراج، ای مسئولی که رفتی خراج را، مال الاجاره را، یا هر چیزی را بگیری، ای مسئول، برای گرفتن مالیات از این شخص به فروش نگذار. لا تبیعن، نه به هیچ وجه مبادا بفروشی. رفتی گفته پول بده آقا، شما از پارسال فلان مقدار بدهکاری، واقعا نداره. حالا یه نفر پول داره و قایم میکنه، اون هیچی، بعد ازش گیره. یه نفر نداره، میگه حالا که نداری ماشینتو میفروشم، خونت رو میفروشم، لباساتو میفروشم تا پول. حضرت فرمود این کار رو نکنید. ولا تبیعن للناس فی الخراج کسوت شتاء، لباس تابستانیش رو، زمستون رفته دم خانهش، میگه خب این دو تا دست لباسو که تو الان نمیخوای، اینا مال تابستانه، من میفروشم. حضرت فرمود اشتباه میکنید. ولا سیفن، لباس زمستانی را، ولا دابت یعتملون علیها، یه اسبی داره، یه حیوانی داره که سوارش میشه، بار میکشه، اینور و اونور میره، ماشینی داره، حق نداری ازش بگیری، چون این وسیله رفت آمدشه. ولا عبدن، یه برده ای داره، دم خانش داره کار میکنه، زحمت میکشه، تو حق نداری او رو بفروشی. ببینید این دین است. مستثنیات دین خودش بحث مفصلی است. میگه آقا یه نفر بدهکار شده، قرض بالا آورده، شما نمیتونی بری عبد خانش رو ازش بگیری، اگر اقتضاء خانه او اینه، اگر اقتضاء عرض ما اینه، اگر کسی توان داشته باشد ول پول نده، این رو باید اموالش رو گرفت، مصادره کرد، پول مردم رو گرفت. ولی یه نفر نداره، میگه آقا من یه خونه 80 متری دارم، زن و بچه‌ام توش نشسته، این رو نباید ازش گرفت. اون چه که مستثنیات دینه از اون نگیرید. برای اینج جمله حضرت خیلی جمله عاقلانه است. مگه تو نمیگی من میخوام برای استیفای حق مظلومین پول از این آقا بگیرم؟ خب تو اگر پولش رو گرفتی، خود این مظلوم میشه، آواره میشه، زندگیش از هم میپاشه. تو آمدی حق مظلوم را ادا کنی، یه نفر همه مظلوم ها اضافه کرد. نکنیم کار رو، اضافه کردن و مظلوم درست کردن که هنر نیست که. تا یه سال بهش فرصت بده، بگو سال بعد میای مشکلش رو حل کن، ببین چرا کشاورزیش امسال نگرفته، مشکلش رو حل کن، سال بعدی بذرش اموالش دو برابر بشه، حقوق تو رو میده، قرضهاش رو هم میده. مشکل مردم رو باید حل کرد. این جمله رو توجه کنید، حضرت فرمود ولا تبیعن للناس، با این لام خیلی کار داریم، نفروش برای مردم مال یه نفر دیگر رو. همه ای کسانی که میخوان ظلم کنن میگن ما برای مردم، ما برای توده ها، ما برای، به اسم مردم گوش مردم رو میبرن. حضرت فرمود تو کجا به داد مردم رسیدی؟ خب خودش یکی از مردمه، این همین مظلوم نیست که پول نداره مالیات بده امسال، تو اومدی زندگیشو داری میفروشی، این از مردم نیست؟ این از توده مستضعف نیست؟ گول اینها رو نخورید. آقا از اون طرف دنیا، از آمریکا و اسرائیل برای ما، آقا ما برای مردم میخوایم. کجا مردمید شما؟ شما که پولهاتون رو دارن از سیام میدن و از این طرف و اون طرف، شما کی به فکر مردم بودید؟ شما که تحریم بر علیه این مردم وضع میکنید، شما که داروهایی که برای بیماران این کشور لازمه تحریم میکنید، به فکر مردمی نه، تو به فکر جیب خودتی، اسم مردم رو نیار، از مردم مایه نگذار برای رسیدن به حرفهای خودت. فرمود شاید دو سه دقیقه بحث ما بیشتر طول بکشه، لطفا همراه باشید تا بحث تموم بشه. ولا تضربن احدا صوتا لمکان درهم ولا تمسن مال احد من الناس مسل ولا معاهد. آقایان مسئول، مبادا یک شلاق به گرده کسی بزنید برای یک درهم. ولا تمسن مال احد، مبادا مال یکی از مردم رو بگیرید، دست بگذارید روش، ملکیت برای خودتون ایجاد کنید. حالا چه مسلم باشد، اهل نماز و اهل دین باشد، چه معاهد باشد، اصلا مسلمان نیست، مسیحی است، یهودی است، ولی با مسلمان های معاهده ای داره. آقا من ماه به ماه جزیه میدم ولی در حکومت اسلامی زندگی میکنم. حضرت فرمود حق ندارید مال اینها رو بگیرید، حق ندارید برای اینکه مالیات بگیرید شلاق به این اون بزنید. باز تأکید میکنم، به شرط اینکه کسی نخواهد مالیات را بخورد. یه نفر پول داره، پزشک روزانه چند ده میلیون تومان کار میکنه، غیر از زیرمیزی هایی که میگیره، سر سال که میرسه میگه آقا من مالیات ندارم، من فقیرم، مستضعفم، صدقه بر من واجبه. چرا این رو باید گرفت؟ دو برابر هم گرفت، چون داره حق دیگران رو ضایع. ولی یه نفر واقعا نداره، کسی که ندارد رو باید باش مدارا کرد. در نامه 53 خطاب به مالک اشتر فرمود مالک جان، الان که میخوای بری مصر با مردم مهربان باش، خیلی لطافت، خیلی رأفت، امروز روز امام رؤوف است، مسئولین با مردم باید رؤوف باشن، مهربان باشن. حضرت فرمود فإنهم صنفان، مردم دو گروه هن، اما اخون لک فی الدین، یا برادران دینی تو هستن، اما نظیر لک فی الفقر، یا انسانه. ظلم نکن به کسی، انسانیت کسی رو لگد مال نکن برای گرفتن یک درهم. انسان بیش از مال می ارزد، تو انسانیتش رو خورد نکن برای یک درهم و دینار. الا یه استثناء داره، استثناء چیست؟ الا ان تجدوا فرسا او سلاحا یعدا بهی الا اهل الاسلام. طرف پول نداره، اسب داره، سلاح داره، شمشیر خریده، این شمشیرها رو میگه آقا اینها رو از من نگیرید، اینها وسیله رفت آمد منه، در حالی که میدونیم این پس فردا میخواد اختشاش کنه، شمشیرها رو گذاشته تا در جنگ بر علیه مسلمانها استفاده کنه، اسب پرورش میده تا در زمان جنگ بر علیه ما. حضرت فرمود در این جور جاها اموالشون رو بفروشید، چون بنا نیست ما در حکومت اسلامی یه عده‌ای رو فربه کنیم، گردن کلفت کنیم، چاخ کنیم که در موقع فتنه به خودمون لگد بزنن. نه، اصل آن است اگر کسی بخواهد در حکومت اسلامی بر علیه حکومت اسلامی کاری کنه، باید سر از تنش جدا کرد، گوشش رو گرفت و اموالش رو مصادره کرد. از این قاعده است در فقه ما، این بحث مفصلی است. قرآن کریم فرمود قاعده نفی سبیل، یکی از قواعد مهم فقهی است، بسیار اهمیت داره، از اون قوانینی که حاکم بر بقیه قوانین است. قرآن کریم فرمود لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدای متعال برای مؤمنین هیچ راهی قرار نداده که یک کافری بیاد سرپرست اینها بشه. به شما گفتند حرام است دخترت رو به عقد شرعی کسی در بیاری که دینش مثل تو نیست، بیدین است، جبر است. حتی گفتن اهل سنت، بعضی از مراجع فتوای رسمی دادن، بعضی مراجع، نه همه. چرا؟ چون دختر تو وقتی رفت در خانه یک نفر، اون مرد بر این سلطنت دارد، قوامون علی النساء است، فردا بهش میگه حق نداری نماز اینطوری بخونی، حق نداری روزه بگیری، حق نداری اعمال عبادی. خب قرآن فرمود این عقد باطله، چون تو داری دختر خودت رو میبری در سلطه کسی که دین ندارد. ما حق نداریم بگیم آقا بگذاریم کموله ها، دموکرات ها، بیدین ها، بهایی ها، وهابی ها، هر کسی هر کار خاص بکنه. آزادی بیان، کدوم آزادی بیان؟ الا هر کسی اموالش براش محترمه، مگر کسی بخواد بر علیه حکومت اسلامی، بر علیه دین کاری انجام بده. فیکون شوکتن علیه، در این طور موارد دشمن بر ما شوکت پیدا میکنه. ولا تدخروا انفسکم نصیحتن، باز عرض میکنم، من حضرت فرمود ولا تدخروا انفسکم نصیحتن، آقایان مسئول مبادا ذخیره کنید، منع کنید برای خودتون نصیحت را. نصیحت رو به خودتون به دیگران بگید. ولل جند حسن سیره، مبادا از سربازان خوش اخلاقی را منع کنید. ولل رعیه معونه، مبادا به مردم اون یاری را معونه را نرسانید. ولا دین الله قوه، مبادا قوت و یاری رساندن به دین رو ترک کنید، منع کنید. حضرت چهار وظیفه برای مسئولین قرار دادن. یک، اهل دلسوزی برای خودت باش. بلا تدخرو انفسکم نصیحه، به نفس خودت نصیحت کن. بعضیا ذخیره میکنه، میگه حالا اینو نگه دار، بعد یه وقتی که به درد اومد خودم به درد خور خودم رو نصیحت میکنم، حالا انشالله هفته بعد. بابا نه، همین الان نصیحت کن، همین الان بشین با خودت ببین چی کاره. لیس من من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، امام کاظم فرمود از ما نیست کسی که هر روز هر روز هر روز خودش رو محاسبه نکنه. یک، نصیحت کنید خودتون رو. امروز من با این بنده خدا برخورد کردم، پیر مرده بود، پیر زنه بود، جوانه بود که قیافش هم خیلی به ما نمیخورد، ولی یه مشکلی داشت، منم میتونستم مشکلش رو حل کنم، مسئولم بودم، وظیفم این بود، چرا حل نکردی؟ به خاطر لباسش؟ مگه مسلمان نبود؟ اصلا مسلمان نیست، بیدین است، اصلا معاهد است. خب در ذیل حکومت اسلامی چرا مشکل؟ خودت تشر بزن، نصیحت کن، چون تو مسئولی. دو، مسئولیت دوم، باید نسبت به دیگر مسئولین و کارگزاران و حکومت اسلامی همافزایی، همجرایی، خوش اخلاقی داشته باشن. جزیره ای نباید کار کرد. هر مسئولی نسبت به دیگر مسئولین وظیفه داره کارها رو با هم پیش ببره، نباید کار یک جانبه پیش بره. فرمود سومین وظیفه اینه که یار و یاور مردم باشید. مسئولین باید یار مردم باشن، مسئولین باید کمک کار مردم باشن. آه اگر پول نیست، خب نیست، همه میسوزیم، همه تحریمیم، ولی اگه پول هست ذخیره نکن، بده به مردم، مشکل مردم حل میشه، گرفتاری مردم. و چهار، فرمود نسبت به دین خدا مسئول باید دغدغه‌مند داشته باشه. باز تأکید میکنم این جملات را عزیزان، این جملات خطاب به مسئولین اقتصادی است، کسانی که رفتن از مردم پول بگیرن. حضرت فرمود آی مسئولی که رفتی پول بگیری، برای کار اقتصادی پیوست فرهنگی داشته باش، برای کار اقتصادی پیوست فرهنگی، پیوست دینی، نه اینکه همجور ریخت و پاش کنی پول رو. تو این پول رو که دادی برای چی میدی؟ به کی میدی؟ چقدر بازخورد داره؟ چطور میتونی با این پول چهار نفر رو دیندار کنی؟ دیندار که میگم نه اینکه صرفا بگیم نماز بخون. تو اگر مشکل ازدواج جامعه را حل کردی، مردم رو دیندار کردی. تو اگر خطبه متقین بخوای عمل کنی، یکی از ویژگی خطبه متقین کار است. تو شغل ایجاد کن، مردم متقی شدن. ازدواج رو درست کن، مردم عفت داره. اینها رو حل کن، میشه دینداری. پول طوری خرج کن که پیوست فرهنگی هم داشته باشه. و ابلو فی سبیل الله ما استوجب علیکم، آی مردم ادا کنید، امتحان بدهید، امتحان پس بدهید در راه خدا آنچه که بر شما واجب است. آنچه که بر شما واجب است را باید اون وظیفه‌ای که نسبت بهش دارید رو انجام بدید، بعد امتحان پس بدید. خدا راحت از کسی قبول نمی کنه. ان نشکر و ابلو فی سبیل الله ما استوجب علیکم فان الله سبحانه قد استنع عندنا و عندكم، خدای متعال از من و شما خواسته که این گونه باشیم. استنع هم به معنای خواستن است، هم به معنای ساخته شدن. خدا از من و شما خواست که این گونه خودمان را بسازیم. چگونه؟ ان نشکره به جهدنا، این که ما با تمام تلاشمون شکر کنیم خدا را. و ان ننصره به ما بلغت قوتنا، با تمام توانمون خدا رو یاری بدیم. ولا قوت الا بالله العلی العظیم، هیچ حول و قوه جز اونچه که خدای متعال به ما عنایت کرده نیست. این بحث پایانی در حد دو سه دقیقه. قرآن این روایت امیر المؤمنین نامه 51 نهج البلاغه، فرمود ابتداء نامه این بود که آقایون اهل رعایت حقوق باشید، حق رعایت بشه، ادای حق بشه. آخر نامه حضرت فرمود ما بالاتر از حق هم داریم، چرا همیشه با معیار قانون میخوای پیش بری؟ کجا وظیفم هست؟ قانون چی برای من گفته؟ در منشور چی نوشته؟ بابا از این بالاترم هست. عاشقانه خدمت کن، شاکرانه خدمت کن، نگو چون اینقدر در شرح وظایف قانونی من اومده من یه قدم بیشتر نمیذاره. بدو، خدا تو را مسئول کرده، به تو سلامتی داده، قدرت داره، نفوذ کلام داده، تو میتونی مشکل حل کنی. نگو من اینقدر بیشتر، من تا دوی زور بیشتر مسئولیت ندارم. آقا اگر میتونی تا 8 شب وایسا، بدو زحمت بکش. فرمود ان نشکرهو به جهدنا، خدا از ما طلب کرده اینگونه خودمون را بسازیم عاشقانه خدمت کنیم. حساب و کتاب توش نباشه. تو اگر اعتقاد به قیامت داری عاشقانه خدمت کن. اگر اعتقاد به معاد که اولش گفت حتی اعتقاد نداری، احتمال معاد هم میدی، عاشقانه خدمت کن. ولی آگاه باشید هیچ کسی نمیتواند وظیفش را انجام بده عاشقانه خدمت کنه الا بالله العلی العظیم، مگر خدای متعال عنایت کنه. همه زحمتمون رو بکشیم، تمام تلاشمون رو بکنیم، در عین حال خدایا اگر تو نباشی هیچ کاری از دستم بر نمیاد، اگر تو نباشی یک بار هم نمیتوانم وظیفم رو انجام بدم، تو کمک من باش، یاور من باش، خیلی از راه ها بر من هموار میشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.